سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. با مجله خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را طاهر روشان و عقاب پیکار پیش میبرند. در آغاز چند خبر فشرده. قرار است بحث شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در همین لحظات در نیویورک آغاز شود. این نشست پشت دروازه های بسته ادامه می‌یابد و سپس یک نشست بحث های علنی در مورد افغانستان برگزار خواهد شد. روزا اوتنبایو و نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر این سازمان در کابل در نشست از وضعیت فعلی در افغانستان جزئیات خواهد داد. گفته شده که در این بحث در مورد تهدید تروریسم از افغانستان بحث خواهد شد. حقوق بشر به ویژه آموزش دختران و کار زنان از موضوعات هستند که در این نشست روی آن تمرکز صورت خواهد گرفت. این نشست دو روز پس از آن برگزار می شود که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، روز دوشنبه در شورای حقوق بشری این سازمان از کشورهای جهان خواست تا تبعیض جنسیتی را یک جنایت بین المللی بخوانند. طالبان این گزارش را رد کردند. برنامه جهانی غذا تخمین میکند که بیش از 15 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید و 2.7 میلیون تن دیگر با گرسنگی شدید روبروند. WFP در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر کرد گفته که بر علاوه بحران‌های شدید اقتصادی و بشری، میلیون ها تن در افغانستان تحت تاثیر شرایط سخت اقلیمی قرار گرفتند. با گفته برنامه جهانی غذا، به دلیل کمبود بودجه این سازمان مجبور شده که کمک‌های غذایی‌اش را حتی در مناطق هم کاهش دهد که مردم در آن با مسئولیت شدید غذایی روبروند. در گزارش این سازمان گفته شده که 8 میلیون تن از آسیب پذیران در افغانستان دیگر کمک‌های غذایی را دریافت نخواهند کرد. دلیلش هم کاهش بودجه و کمک‌های بین المللی عنوان شده. WFP گفته که برای تکمیل کردن برنامه‌هایش در افغانستان در 6 ماه آینده امسال به 918 میلیون دلار نیاز دارد. نرندر مودی صدر اعظم هند در واشنگتن است و قرار است فردا در قصر سفید سخنرانی کند. پیش از سخنرانی، آقای مودی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا غذای امشب را صرف خواهد کرد. مودی در جریان سفر رسمیش به ایالات متحده همچنان در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. از سال 2014 و از هنگامی که نرندر مودی به عنوان صدر اعظم هند روی کار آمد، این پنجمین سفرش به آمریکا است. این سفر تا سه شنبه آینده ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می رود که در سفر مودی همکاری های هند و آمریکا در بخش های دفاعی و فناوری های پیشرفته گسترش یابد و هند از فناوری های حساس آمریکا بهره مند شود. فناوری که واشنگتن آن را به ندرت با کشورهایی که متحدش نیستند شریک می کند. و رسانه های روسی با نقل از مسئولان امنیتی خبر داده که گفتند سه طیاره بدون سرنشین در نزدیکی مسکو پایتخت این کشور سرنگون شده. بر اساس گزارش رسانه های روسی و کانال های تلگرام این کشور، دو طیاره بدون سرنشین در نزدیک یک پایگاه نظامی در منطقه ناروفومنسک و یک طیاره بدون سرنشین دیگر در روستای لوکینو سرنگون شدند. اندری وروبیف، والی منطقه، تایید کرده که دو طیاره بدون سرنشین در نزدیک یک انبار مهمات اردو سرنگون شدند. با توجه به ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، چندین منطقه روسیه در ماه‌های اخیر مورد حملات تیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفتند. اوکراین تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک، امروز این نشست درباره افغانستان تمرکز دارد. نشست برای افغانستان تا کدام حد مهم است؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال سیاسی و وزیر داخله پیشین نظام جمهوری.
این جلسه تو مثل که یک دیوار از خشت می سازین، اینمی تو یک جلسه سر جلسه دیگه موقف بلدلی را هماهنگ‌تر می‌سازد.
رهبر طالبان در یک فرمان تازه از اعضای حکومتش خواسته که هیچ جنایتکار را بدون حکم محکمه مجازات نکنند. هشدار گرمای شدید در افغانستان. بانک جهانی می‌گوید که دو ماه آینده سطح دما در افغانستان بلند خواهد بود. مردم هم نگرانند.
با آمدن فصل گرما و مریضی هایی که آمده، مورخه، زردی، ملاریا، امثال اینا.
سفر صدر اعظم هند به واشنگتن امروز، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میزبان نرندر مودی است. در این مجله خبری با کسی هم آشنا خواهید شد که مشغول گل فروشی و گل سازی از سال هاست.
در پلوی مسلک باید شوق و اشتیاق و علاقه باشه، تنها یک هدف نباشه، پول باشه. باز او آدم ابتکارات می داشته باشه و این مسلکی میشه، هر مسلکی که باشه.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:36 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی به صورت زنده میبینید و ما را از موج‌های رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در همین لحظات آغاز می‌شود. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست درباره وضعیت فعلی افغانستان سخنرانی خواهد کرد. اوتنبایوا پیش از نشست با لانا زکی نصیبر رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار کرد و در مورد وضعیت امنیتی، حقوق بشری و رساندن کمک‌ها با افغان‌ها با او گفتگو کرد. حسیب تلاش همی حالا با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد.
سلامونه. دغه غونډه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په راتلونکو څو شیبو کې پیلودن.
با معذرت که کمه با مشکل فنی روبرو شدیم، البته آقای تلاش در مجله‌های خبری پشتوی رادیو آزادی هم بود و گزارشش اکنون بدری هم آماده نشر است. فکر میکنم باز هم مشکل فنی هست. ما تلاش میکنیم که مشکل رفع شوه و شما را از جزئیات نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به وضعیت افغانستان تمرکز دارد البته شما را آگاه میسازیم. فقط پس از یک وقفه خیلی کوتاه.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. با تأسف که مشکل در بخش تصویری ما پیش آمده و متاسفانه که تماس ما با حسیب تلاش هم قطع شده تا گزارش زنده از او را می داشتیم در برنامه با خود. و البته از ای که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد چی مگذره، اما حالا این گزارش را داریم برایتان که به شکل رادیویی ثبت شده.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه ساعت 6:30 به وقت کابل میزبان نشست ویژه درباره افغانستان است. بر اساس گزارش ها در این نشست در مورد موضوعات چون وضعیت امنیتی و حقوق بشری افغانستان و رسانیدن کمک ها به افغان ها گفتگو خواهد شد. لانا زکی نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت این سازمان به تاریخ 2 ماه جون در یک نشست خبری بدون دادن جزئیات بیشتر در مورد این نشست گفته بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تمرکز خود روی افغانستان ادامه خواهد داد. و افزوده بود وضعیت افغانستان هنوزم خراب است و افزوده بود وضعیت افغانستان هنوزم خراب است و تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد موضوع حقوق زنان افغان موقف واحد و واضح دارند. در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزا اوتنبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما نیز شرکت خواهد کرد و در مورد وضعیت جاری در افغانستان به اعضای این شورا معلومات خواهد داد. او پیش از این نشست روز گذشته با لانا زکی نصیبه رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار کرده بود. نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است: در این دیدار روی وضعیت امنیتی، حقوق بشر و رسانیدن کمک‌ها به افغان‌ها گفتگو کردند. نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد افزوده است این بسیار مهم است که برای آینده بهتر افغان‌ها که حقشان است شورای امنیت سازمان ملل متحد با تعهدات خود پابند بماند. درباره خواست حکومت طالبان از این نشست از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این همواره خواهان تعامل با جهان از طریق این گونه نشست‌ها شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این نیز در ماه ثور سال روان در مورد افغانستان نشست را برگزار کرده بود. در آن نشست ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران افغان محکوم شده بود. شورای امنیت با تصویب قطعنامه تأکید کرده بود که طالبان باید حق آموزش و کار زنان و دختران افغان را اعاده کنند. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کرده بودند. در این قطعنامه که مسوده آن را امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده بودند، گفته شده بود که ممنوعیت طالبان بر کار کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان حقوق و اصول بشری را زیر پا می کند.
جزئیات از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز و در همین لحظات. مقر این سازمان در نیویورک میزبان نشست در مورد افغانستان است. البته نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هم در این نشست اشتراک دارد. روزا اوتنبای و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در این نشست درباره وضعیت فعلی افغانستان به ویژه وضعیت امنیتی و حقوق بشری و همچنان بحران بشری که ادامه دارد سخنرانی خواهد کرد. این گونه نشست ها تا کدام حد مهم است؟ محمد خاطر پردیس همکار ما گفتگو کرده با محمد عمر داودزی، یکی از فعالان سیاسی و وزیر پیشین داخلی جمهوری که حالا به عنوان فعال سیاسی کار میکند.
این یک سلسله مجالسی است که ملل متحد برگزار میکنه. سرمنشی سازمان ملل برگزار کرده که ما شاید جلسه در دوحا بودیم در جلسه نماینده خاص، و همچنان شورای امنیت سازمان ملل که رول اساسی را نماینده امارات متحده عربی که خانم محترم سونا رول بسزا دارد، این دا جلساتی داشتن و این جلسه که امروز است این اهمیت خاص خود داره، چرا این بعد از اون جلسه تو همیشه باز اجیان است که بعد از اون جلسه صدر اعظم قطر رفت به قندهار، اما پیامای اون جلسه را برد و با طالبا شریک ساخت. خب این جلسه تو مثل که یک دیوار از خشت می سازین، این همی تو یک جلسه سری جلسه دیگه موقف بلدلی را هماهنگتر می سازه، و امید است که طالبا هم همین پیام را درست بگیرن.
داوزه سب چی فکر میکنین نشست سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان آنگونه که توقع میره به نظرتان مسائل در آنجا بحث خواهد شد؟
دقیقاً که بحث میشه، چرا سازمان ملل یک حضور بسیار قوی و وسیع داره در افغانستان، در هر ولایت حضور داره، در هر ولسوالی خوب گفته نمیتونیم، ولی به شکل از اشکال رسیدگی دارن و معلومات اینا راپورا و گزارش های خود تهیه میکنن، از هر لحاظ گزارش موردی وضعی حقوق بشر و وضعیت خانما و همچنان مسائل امنیتی و حضور توریستای خارجی همش گزارش داده میشه، و در اینی تو جلسات با اینجا گزارش های راه میشه. اینجا خوی ای ملل متحد یک گروپ چند کشوری نیست، کل جهان است، اونجا کل جهان او گزارشات رو میشنوه، نگرانی ها رو بررسی میکنه و بالاخره پالیسی های بعدی خود میسازه، و طبیعتا که باز تصمیم هم میگیرن که اما نتایجش چی تو بر طالب ها ابلاغ کنن.
تجربه ای که از نشست های گذشته موجود است شما در صحبتاتان اشاره هم داشتین، فکر میکنید این نشست هم در وضعیت فعلی افغانستان سودمند واقع شوه و یا نتیجه ملموسی را در قبال داشته باشه؟
به هر دو طرف رفته میتونه، رای حل پیش طالبا هست، کلید حل پیش طالبا هست. اگر طالبا با سینه پراخی را بشنوه، با ذهن باز بشنوه و عقلانی برخورد کنه با موزیگیری بین‌المللی و جهانی، در اون صورت نتایج بسیار خوبی خواهد داشت. برای طالبان در قسمت به رسمیت شناختن، به قسمت همکاری بشری به مردم افغانستان و همچنان همکاری انکشافی. ولی اگر مثل سابق به این شکل که گویا جهان بر ضد اسلام است و تنها ما برای اسلام روان استیم و بر علیه اسلام استن به این خاطر تو موضی گیری همی، این باز نتیجهش انوز بدتر میشه، انوز انزوا بیشتر میشه و تحریمات سر بزرگای طالبان بیشتر میشه.
محمد عمر داودزای از فعالان سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ساعت حالا 6:46 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رهبر طالبان در یک فرمان تازه از اعضای حکومتش خواسته که جنایتکار را بدون حکم محکمه مجازات نکنند. اما اعضای خانواده برخی از بازداشت شده ها توسط حکومت طالبان ادعا می کنند که آنها بدون حکم محکمه همچنان در زندان های طالبان بسر می برند. از دومین مورد اعدام علنی هم دیروز در ولایت لغمان خبر داده شد. پیش از این در ولایت فرا یک تن به صورت علنی اعدام شده بود. فائزه ابراهیمی همی حالا با ما پیوسته تا جزئیات بیشتر را در مورد فرمان تازه رهبر طالبان ارائه بکنه. فائزه جان
سلام بر شما نیمیسه و سلام بر تمام شنونده های رادیو آزادی. در حال که حکومت طالبان در سطح بین المللی متهم به نقض حقوق بشر است، ملاحبت الله رهبر طالبان از اعضای حکومت خود خواسته است که هیچ فرد را بدون حکم دادگاه مجازات نکنند. در حالی که دستور جدید ملاحبت الله که روز سه‌شنبه از سوی خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترل طالبان است منتشر شد، آمده است که عکس و ویدیو گرفتن از فرد مورد نظر حین مجازات ممنوع است. اما اعضای خانواده برخی از افرادی که توسط طالبان بازداشت شدند میگن که آنها بدون حکم دادگاه در زندان‌های با طالبان بسر میبرند و اکنون هیچ پرونده‌شان بررسی نشده. یکی از او کسا خانواده ذبیح الله عیار، خبرنگار پیشین، شاعر و نویسنده است که در روز اول عید رمضان توسط حکومت طالبان بازداشت شد و تاکنون از سرنوشتش معلوم نیست. برادر احمد عیار به رادیو آزادی گفته که نزدیک به دو ماه است که او در زندان است، اما دادگاه هم برش برگزار نشده و جرمش حتی ثابت نشده و مشخص نشده که به چه جرمی در زندان انداخته شده. ذبیح الله عیار باشنده ولایت غزنی بود که پس از بازداشت شدنش ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی گفت که او به اتهام فعالیت بر ضد نظام برای بازجویی بازداشت شده، در حالی است که نه تنها یک بنوان نویسنده بازداشت شده، بسیاری که از کسانی هستند که خبرنگار و فعال مدنی هستند به اتهام جرایم مختلف در زندان های طالبان هستند. مثلا متی الله ویسا رئیس نهاد راه قلم است که تاکنون از آزاد شدنش کدام خبر منتشر نشده. ما خواستیم که از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این رابطه بپرسیم، اما آقای مجاهد به سوالات ما پاسخ ندادن. اما در گذشته گفته بودن که آقای ویسا به زن فعالیت های مشکوک دستگیر شدن. به همین ترتیب هم حسیب الله احراری، شاعر و نویسنده، مرتضی بهبودی و دیگر کسان هستند که در زندان هستند و اکنون از سرنوشتشان مشخص نشده. در فرمان ملاحبت الله رهبر طالبان آمده است که از نظر شرعی تنها محاکم شرعی صلاحیت مجازات متهمان را دارند. در دستور رهبر طالبان آمده است که هیچ کس بدون حکم دادگاه حق ندارد که شخص را با کیبل، شلاق و چوب بزند و در کنار از او اعضای یا نیروهای طالبان حین مجازات نباید از قربانی و همچنان از کسی که مورد محکمه قرار میگیره فیلم بگیرن. این در حال است که کارشناسان حقوقی که با رادیو آزادی صحبت کردن از جمله آقای بشیری صافی که گفته که محاکم طالبان از نظر شرعی و حقوقی هیچ مقید به قاعده ای نیستند و اونا یک
تشکر. ارتباط ما متاسفانه با فائزه ابراهیمی هم در لحظات اخیر گزارش قطع شد. با ما همراه باشید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بانک جهانی در گزارش تازه‌اش پیش بینی کرده که سطح گرما در سرتاسر افغانستان از میانه های ماه جون تا آگوست امسال بلند خواهد بود. در گزارش آمده که با در نظر داشت خشکسالی پی هم برای سومین سال کشت و برداشت محصولات زراعتی محدود شده. جزئیات از خجسته کبیری.
بانک جهانی به روز سه‌شنبه در گزارش گفته که به احتمال زیاد دمای حرارت در سراسر افغانستان از ماه جون تا آگوست امسال بالاتر از حد میانگین خواهد بود. بانک جهانی افزوده است در کنار این شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی پایدار، کاهش منابع آب زیرزمینی، رودخانه‌ها و مخزن‌های آب برای سومین سال متوالی زمینه کشت و برداشت را محدود کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، در افغانستان میزان بارندگی و حجم آب برف کمتر از حد متوسط، ذوب زودتر از حد نرمال برف در بیشتر سون‌ها و شرایط رطوبتی خاک کمتر از حد نرمال تا میانه ماه می 2023 به کشتزارهای گندم در مرکز، شمال و غرب افغانستان آسیب رسانده است. افزایش درجه حرارت بالاتر از حد میانگین در کنار دیگر شهروندان، دهقانان را نیز با مشکل روبرو کرده است. غوث توحیدی، یکی از دهقانان در ولسوالی نوزاد هلمند، به رادیو آزادی میگوید گرمای شدید سبب خشکسالی و پایین آمدن سطح آب شده که به کشت و برداشت آنها آسیب رسانده است.
سال روان گرمی زیاد است. ولسوالی نوزاد هم با خشکسالی زیادی روبرو شده. ما از حکومت مرکزی خواهش میکنیم که با ما توجه کنند، چون با خشک شدن چاه‌ها و پایین آمدن سطح آب دهقانان بسیار با مشکل مواجه شدند.
در همین حال وزارت معارف حکومت طالبان روز گذشته در یک تویت گفته است که به مناسبت فرارسیدن عید قربان و گرمی هوا، مکاتب ولایات سردسیر را از تاریخ 3 جوزا تا 12 سرطان رخصت کرده است. موسی، یکی از دانش آموزان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار، نیز به رادیو آزادی گفت به خاطر گرمی هوا از مکتب رخصت شدند.
به خاطری که گرمی زیاد شده برای ما در مکاتب دولتی رخصت دادند، چون گفتند که اگر از طرف ظهر به خانه هایتان بروید شاید بیمار شوید.
اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم میگوید که درجه حرارت در برخی ولایت‌ها در روزهای آینده بالاتر از حد میانگین خواهد بود. محمد نسیم مرادی، رئیس این اداره، به رادیو آزادی گفت افزایش دما بیشتر در ولایات نیمروز، هلمند، کندهار، فراز، زابل، ننگرهار، لغمان از امروز تا 8 روز آینده رو خواهد داد.
دیتایی که از استشمای مرکز و ولایات ریاست هواشناسی ثبت گردیده، بلندترین درجه حرارت در مناطق شمال، مناطق جنوب، جنوب غربی و بعضی از مناطق شمال شرقی و شرقی کشور را نشان می‌دهد که در روزهای آینده احتمال بلند رفتن درجه حرارت در این مناطق نیز وجود دارد.
دکتران به این باورند که درجه حرارت بالاتر از حد میانگین سبب بیماری‌های جهاز هاضمه، قلبی و کلیوی نزد افراد می‌شود که در صورت مواجه شدن با آن باید به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کنند. متین صافی، یکی از این دکتران، به رادیو آزادی می‌گوید
که گرمی زیاد بعضی خطرات جدی برای صحت زنده جان‌ها در جمله انسان‌ها، حیوانات و نباتات را با خود دارد. در افغانستان زیاد امراض میکروبی جهاز هضمی از قبیل سالات شدید، مرقه، کلرا، که باعث زیای مایعات وجود گردیده و تکالیف قلبی و کلیوی را باعث. آفتاب زدگی یکی از امراض دیگر است که صرف در صورت درجه بلند حرارت به مشاهده میرسد، بالخصوص اشخاصی که در ساحه باز و در مزرعه مصروف زراعت است.
این در حال است که بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، افغانستان سومین سال خشکسالی پیهم را تجربه می‌کند که این موضوع در کنار دیگر مشکلات به کشت و زراعت دهقانان آسیب جدی وارد کرده است.
بیشتر از خبر.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز میزبان نرندر مودی صدر اعظم هند است. گزارش در این مورد داشته، متاسفانه نسبت کمبود وقت این گزارش از نشر باز ماند، اما در برنامه خبری ساعت 10 این گزارش را فراموش نکنید از رادیو آزادی. شمار دخترانی که در مدرسه های دینی در دایکندی شامل شدند در حال افزایش است. این دختران علت اصلی شمولیت به مدرسه های دینی را بسته بودن مکتب ها و پوانتون ها برای دختران می دانند. منصور خسرو در این مورد گزارش تهیه کرده.
این دخترها در گذشته دانش آموزان مکتب بودند. به دلیل بسته شدن مکتب ها از سوی طالبان اکنون شامل این مدرسه دینی در ولایت دایکندی شدند. برخی ها حتی از مکتب فارغ شدند اما نتوانستند که شامل آزمونی کنکور شوند.
من خیلی آرزوهای بزرگ داشتم. من میخواستم یکی از دخترهای با جرأت و قوی افغانستان باشم و همچنان فعلا هم تسلیم نشدیم. در شرایط فعلی هم تسلیم نشدیم و همه آرزوهایی که داشتم همین الان هم در ذهن خود دارم و همه آرزوهایی که داشتم همین الان هم دنبال میکنم.
در این مدرسه حدود 200 دختر در اوقات مختلف مصروف آموزش‌های دینی هستند. میگویند که بسته شدن مکتب و ممنوعیت بالای فراگیری علوم عصری جلوی پیشرفتشان را نمیتواند بگیرد.
هیچ وقت تاریکی پایدار نبوده، همیشه یک روشنی آمده و اونا را در هم شکسته و همون رقم ای که مثلا ما فعلا بدون سرنوشت ماندیم و در تاریکی قرار داریم، این هم همون رقم پایدار باقی نمونه و حتما مکتب ها و دانشگاه ها بخیر باز بشه.
در دایکندی 156 مدرسه شخصی و 10 مدرسه دولتی فعال هستند. در آن دختران و پسران در اوقات مختلف درس می خوانند. مسئولان طالبان در این ولایت می گویند که شمار دختران در مدرسه های دینی بیشتر از پسران است.
در بخش خانم ها مدرسه رسمی مستقلی نداریم. منتها در این مدارس که ما در هر ولسوالی داریم و این اختصاص به مثلا چی نداره؟ بچه ها نداره، بلکه دخترها هم میتونه در این مدارس ثبت نام بکنه و درس بخونه که ما داریم در هر ولسوالی و اتفاقا تعداد دخترهای شرکت کننده در مدارس دینی ما بیشتر از بچه های ما هست.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و دانشگاه ها محروم شدند. هرچند طالبان میگویند با فراهم شدن شرایط آموزش و تحصیل دختران دوباره آغاز خواهند شد، اما هنوز روشن نیست که این شرایط چند و چه زمانی فراهم خواهند شد. اخیراً وزیر معارف طالبان هم گفته است که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی خواهند ساخت.
جزئیات از افزایش شمار دختران در مدرسه ها پس از آن که حکومت طالبان محدودیت های جدی بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم وضع کرده. سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. شنونده عزیز، اکنون هم با زبی شهزاد بپیوندیم، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی که جزئیات از میدانهای ورزش برای ما دارد.
سلام. تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان قرار است که فردا در آخرین بازی مرحله گروهیش در برابر تیم ملی فوتبال 17 سال قطر در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال 17 سال آسیا رقابت داشته باشد. مسابقه آنها ساعت 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم راجامنگلا در تایلند برگزار می‌شود. افغانستان در بازی اول در برابر ایران 6-1 رقابت شب واگذار کرد و همچنان در بازی دوم در برابر تیم کره جنوبی با نتیجه 4-0 رقابت شب باخته و عملا از دوره رقابت‌ها کنار رفته و چانس برای راهیابی به مرحله حذفی نداره. ولی قطر در این گروه به خاطر از اینکه با ایران 0-0 برابر و مساوی کرده بود چانس داره، اما چانسش اندک است. از این گروه تیم‌های کره و ایران احتمال صعودش بسیار زیاد است تا به مرحله حذفی راه پیدا بکنند. و دیگه ای که مسابقات تکواندو تحت عنوان ارج‌گذاری و بزرگداشت است، کسب نخستین مدال طلا توسط محسن رضایی در سال 2021 برگزار به دست آمده بود. یک سلسله مسابقات که انتخابی کابل هست میان 200 تکواندوکار از باشگاه های تکواندوی ولایت کابل برگزار شده و برای 3 روز در 8 کتگوری وزنی برگزار می شود. نفرات برتر چانس اشتراک در مسابقات تیم ملی تکواندوی افغانستان را به دست می آورند.
تشکر از زبی شهزاد برای ارائه تازه ترین ها از میدان های ورزش. و شنونده عزیز، یادآور می شوم که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان آغاز شده، ادامه دارد. جزئیات را در برنامه های شب رادیو آزادی دنبال کنید. سپاس از همراهی هر یک شما.